أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تعدی از مرجحات منصوصه بود که مرحوم شیخ قدس سره قائل به اون شده بود، ولی مرحوم آخوند قدس سره بعد از اصل انکار ترجیح حتی نسبت به موارد منصوصه فرمود که جایی برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر اون وجود نداره و سه وجهی که در کلام مرحوم آخوند مرحوم شیخ قدس سره به عنوان وجوه تعدی از مرجحات منصوصه آمده بود از اونها جواب و پاسخ داد. بحثمون در وجه سوم از این وجوه بود و اون قضیه ترجیح به مخالفت عامه به تعلیلی که در روایت آمده بود که الرشد فی خلافهم، که مرحوم آخون از این بعد فرمود اولا ممکنه ترجیح به مخالفت عامه نه به خاطر کاشفیت بلکه به خاطر موضوعیت و خصوصیت مخالفت عامه با قطع نظر از کشف و حکایت از واقع مرجح فرض شده. این اولا. بعد فرمود ثانیا خصوصیت مخالفت عامه و احتمال تغییر در طرف مقابل اصلا ممکنه به گونه‌ای باشه که وثوق و اطمینان به صدور خبر موافق عامه به نحو طبیعی پیدا بشه و نکته ترجیح به مخالفت عامه از قبیل تمیز حجت عن لاحجه باشه که موجب بشه که با وجود مخالف عامه خبر مخالف عامه خبر موافق حیثیت اصل عدم تقیه درش جاری نشه، و اگر اصل عدم تقیه ولو به ملاحظه خبر معارض جاری نشد، این معناش اینه که این خبر فی حد نفسه فاقد شرط حجیته، خبری حجیته که علاوه بر صدور دلالتش و علاوه بر دلالتش جهت صدورش اینها هم باید ولو به لحاظ اصول و قضایی در مواردش مفروض باشه، و الا تعبد به صدور خبری که دلالت معتبری ازش بر نمیاد لغوه. ولذا اگر بنابشه اصل عدم تقیه در برخی از اطراف ولو به ملاحظه معارض جاری نشد، این از قبیل تمیز حجت عن لاحجه است و در حقیقت وثوق به صدور خبر مخالف عامه به عنوان تقیه است که این خارج از بحث ترجیح اصطلاحی است. بله، مرحوم آخوند فرمود ولا بأس به تعدی به مثل این، کما لا بأس به تعدی به مرجحی از قبیلی که در شهرت هم در کلام ایشون آمد. با این بیان مرحوم آخوند قدس سره تعدی از مرجحات رو دیگه ابطال کرد. بعد مرحوم آخوند قدس سره یه پا بالاتر میگذاره، میفرماد اینی که میبینید تو روایت بعد از بیان این در اداد مرجحات هی راوی فرد فقد مرجح رو ذکر میکنه و حضرت بیان مرجحی رو، این کاشف از خصوصیت در این موارد ترجیح. این در حقیقت یک باز وجه عامی است برای ابطال اون وجوه تعدی، بیان احتمال خصوصیت این مرجحات. اگر بنا بشه خصوصیت این مرجحات منصوصه ملحوظ و منظور حضرت نبود، و حضرت راوی رو انقدر معطل نمی کرد که هی راوی سوال بکنه اگر این نبود، دو مرتبه حضرت مرجحی رو که فرض کردن باز راوی بگه اگر این نبود، حضرت رو روی دست راحت می کردن و گفتن هر مرجحی هر شیئی که موجب مزیت در یکی از این دو بشه، کبرایی رو ذکر می کردن تطبیقش هم به ید عامی بود و به ید طرف مقابل بود، نه به ید عامی بلکه به ید اون طرف مقابلی که اهلیت اخذ به اخبار رو داره با اعمال مرجحات. این که حضرت اولا بیان کبرایی نفرمودن، هی محدود به موارد قدم به قدم پیش بردن و در نهایت هم در مقبوله امر به ارجاع فرمودن حتی لقاء الامام. خب اگر بنا بشه هر مرجحی میزان و معیاره دیگه کن نهو مرحوم آخون میخواد بفرماد که نوبت به ارجاع الی امام نمیرسه، چون ما من مورد الا مگر این که یک مزیتی و یک مرجحی در یکی از طرف بالاخره پیدا میشه، مخصوصا با اون وضعیت وسیعی که در مرجح متعارضه مرحوم آخون قدس سره بعدرم تفصیلشو بیان میکنه، طرف نماز شب خون باشه مقید به برخی از آداب باشه نسبت به دیگری، اینم شد مرجح. طرف عهد دعای کمیل شد، اینم میشه یکی از مرجحات، چون دیگه ورع رو به اون معنای وسیع که مرحوم آخون عقد کرده نه فقط تجنب از شبهات بلکه ورع به معنای ولو تقید به آداب و سنن، به هر مقداری طرف یک مرجعی بالاخره درش پیدا میشه. این که حضرت در نهایت بعد از فقد مرجعاتی که بیان فرمودن امر به ارجاع کردن، این حاکی از این که ترجیح اختصاص به موارد خاصه داره، لااقل از این که تعدی از این موارد نسبت به دیگر موارد حجتی برش نیست. حالا بحث ترتیب بحث دیگه ای که بعد برواقع اونم به خصوص متعدد میشه، حالا این دیگه رفتی به ترتیب نداره، ترتیب باشه یا نباشه این مرجحه ها، حالا چه قائل به ترتیب بشیم یا نشیم. چرا؟ بالاخره شما فرض میکنید هر کدوم مشتمل بر یک مرجح، اینجوری دارید فرض میکنید، یعنی فرض میکنید اون جایی رو که هیچ کدوم بر دیگری هیچ ترجیحی نداشته باشه، و حال این که اگر در یک کدوم یه مرجحی فرض کنید در دیگری یه مرجح دیگه فرض بکنید، این خود شاید فرد نادری باشه، بالاخره تو اون طرف مقابل یه خصوصیتی که باز موجب تفاوتش با این طرف بشه، اینکه نباشه و دو طرف خلاصی میزون و متساوی باشن، که انه او خودشم و رضا مرحوم آخون قدس سره در این جهت ثالثه خودش راحت کرد از تعدی از مرجحات منصوصه بنابر قول ترجیحی که خود ایشون اصل اون رو هم قائل نبود. بعد وارد جهت رابعه میشه، ایشون میفرماد که ما که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه نشدیم حتی بنابر قول به ترجیح، ولی اگر بنا شد از مرجحات منصوصه تعدی بکنیم، فرقی نیست در مرجحات بین مرجحاتی که موجب ظن و اقربیت به واقع بشه و غیره بها. باز اشاره به یک نقطه اختلافی بین خودش و بین شیخه، که این بحث الان از نظر مرحوم آخون بحث فرضیه، چون مرحوم آخون که قائل به مرجحات نشد و علا تقدیری تعدی از مرجحات منصوصه رو قائل نشد، یعنی دو پله مرحوم آخون داره بحث تقدیری و فرضی داره میکنه، نه اینکه بحثی که عملی نیست، عملیه برای خودش نیست، اما برای مرحوم شیخ و کسانی که قائل به تعدی از مرجحاتن چرا عملیه. مرحوم شیخ قدس سره قائل شده به این که باید تعدی کرد از مرجحات منصوصه، نه به هر مرجحی طرف نماز شب خون باشه ملاک ترجیح نیست، ملاک ترجیح اقربیت به واقعه، اون مرجحی که موجب قوت ظن و اقربیت به واقعه بشه. دو چیز تو کلام مرحوم شیخ آمده، بعید میدونم این احد و هما تفسیر دیگری باشه، سابقا هم این کلام شیخ رو بیان کردیم، تعدی به مرجحی که موجب ظن یا موجب اقربیت به واقع، بین این دو تلازم نیست. باید یادتون باشه گفتیم ممکنه مرجحی موجب ظن نباشه اما موجب اقربیت به واقع باشه، یعنی گاهی وقت هاست که انسان اصلا ظن به این داره که هر دو خبر خلاف واقع، یه خبر دال بر وجوب جمعه است، یکی دال بر استحباب جمعه است، مظنون اینه که اصلا جمعه مشروع نباشه، ولی خب دو خبر داریم، یکی دال بر وجوب، یکی دال بر استحباب، احتمال سومش هم عدم مشروعیت، ممکنه این مظنون هم باشه از باب مثلا ادعای برخی بزرگان که فرمودن این از مناصب مخصوصه ائمه علیهم السلام مال جزء منصب امام معصومه، کما این که در انظار اهل سنت از مناصب که انه خلفا محسوب می شده، ولی دا منصب امام جمعه منصب بوده، اینطور نبوده هر کسی بره جلو وایسه که انه نماز جمعه بخونه، امام جمعه باید منصوب از قبل والی و حاکم باشه، که از بعضی از نصوص مرحوم آقای بروجردی قدس سره این گونه استظهار رو فهمهو فرموده. خب شما اگر هر یک از دو خبر رو در نظر بگیرید ظن به مطابقت هیچ کدومش با واقع نیست، بلکه ظن به عدم مطابقت هر دو با واقع هست، ولی در این حال به نسبت بین این دو یکی ممکنه اقربه به واقع باشه، یعنی احتمال اصابتش به واقع بیش از دیگری باشه، یعنی علا تقدیر عدم حرمت نماز جمعه و مشروعیتش ممکنه قول احتمال استحباب اقوای از وجوب باشه، چون وجوب کردن و یک امر خیلی مستبعدیه بعد از آنی که اصحاب ائمه علیهم السلام هیچ تقیدی به فعل صلات جمعه در عصر عدم بستیت نداشتن، نمیگیم در عصر غیبه، در عصر عدم بستیت. خب اگر بنابشه که نماز جمعه به 5 تا یا به 7 تا قابل برگزاریه، خب نمازهای غیر جمعهش معمولا تعدادش بالاتر، دسترسیه بهش بیشتره، خب کاری نداشت دیگه روز جمعه 5 نفر 6 نفر 7 نفر وایتن نماز جمعه، در حالی که نه، مرتکز شیعی عدم تعین نماز جمعه در حتی عصر ائمه هدا علیه السلام فضلا از اثار متأخر، ولی ملاک خصوص ظن به واقع نیست، ملاک اقربیت، اقربیت در این فرد قابل فرضه، ولی به هر حال مرحوم شیخ فرموده که انه یا ظن به واقع یا اقربیت به واقع، نه مطلق مرجح. قسم دیگری ممکنه فرض شه که نه موجب ظن به واقع نه موجب قرب به واقع، اما در عین حال یه مرجحی محسوب بشه. دو تا مثال برای مرحوم آخوند قدس سره میزنه، اونجایی که فاقد این دو خصوصیت ظن و اقربیت به واقع. بله همینطوره دیگه، ولیکن اینطور نیست که اقربیت هر کجا بود ملاصف با ظن باشه، با ظن به عدم اصابت هم جمع میشه، نه ظن شخصی، هیچ تلازمی هم نداره، ظن شخصی تلازمی هم نداره. خب مثالی که من هم آخون بر جایی که نه ظن به واقعه نه اقربیت به واقعه، ایشون می فرماد مثل موارد شهرت فتوایی. ایشون مرحوم آخون اینجوری فرض میکنه در موارد شهرت فتوایی، یه وقتی اینه که خبر مشهوره، شهرت خبر موجب قوت ظن به صدور اون خبر میشه، اما نه شهرت فتوایی. چون ممکنه فتوا اصلا ربطی به این خبر نداشته باشه، اصلا این خبر صادر نشده باشه، مطابقت این خبر با اون فتوا ممکنه اتفاقی باشه، فتوا ممکنه بر اساس یک دلیل دیگری باشه، عمومی اطلاقی که فقیه اونم در نظر میگیره، میبینه نه اون مدرک صالح برای اون فتوا نیست. ولی در این حال شهرت فتوا در یک طرف یه مدیتیه، نه موجب قرب به واقع شده، نه موجب ظن به واقع شده. اونجایی که ما میدانیم فرض کنید مدرک شهرت هم چیه، شهرت مستند به عمومیست، به اطلاقیست، به اصل، ولیکن خودش مزیتیه که این یه مورد. و مورد دیگر برای مثالی که شون فرموده اولویت ظنیه، اولویت ظنیه در ثبوت حکم یعنی موجب میشه که یک مزیتی باشه، اما بدون این که این اولویت ظنیه‌ای که نه اولویت قطعیه، اولویت دلالیه نیست، بلکه اولویت به حسب ملاکات که انهو، خب این موجب یک مزیتی، اما موجب نه ظن به واقعه، نه قرب به واقعه، مخصوصا ظن به واقعه. اولویت ها اولویت ظنیه یعنی ملاکاتی در انظار و اغلا، این گونه نیست که ظن به این که اینا ملاکات احکام شرعیه باشه تا چه برسه موجب ظن به اصابت اینها به واقع باشه. یعنی اقربیت، یعنی انسان گمان میکنه، اینطور نیست که به اولویت، گمان به اولویت.
خب معنی جاده میشه به اقرب نسبت دیگه به واقع هست.
آخه ملاک ترجیح در نظر شارع اینها معلوم نیست باشه،
احتمال بودنش هست به خاطر همه اقرب به واقع بخواهد.
در حال مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد نه نه اون که دیگه یه جوری تقریب کردیم که دیگه اصلا نمیتونید بگید. شما وقتی که برای شهرت رو میدونید در فتوا مستندش یه عمومی اطلاقیه که اون صالح برای اون فتوا نیست، یه روایتی که مطابق با صفره، از این حیث آیا بر اون روایت افزوده میشه؟ فرض این اون شهرت کشفش از واقع صفره، وقت مطابقت با اون شهرت، برای که فرض اینه که من میدونم مدرک این شهرت این آیه، این آیه هیچ دلالتی نداره، قطع دارم به عدم صلاحیت این آیه برای دلالت. حالا اون بحث دیگه است، شهرت زمان ائمه حاکی از علم ائمه، اونی که برای واقعون فرض فرموده شهرت فتوایی فی حد نفسه، با قطع نظر از اون حیثیتی که خود ما قبل بیان کردیم، شهرت فتوایی رو فقط در نظر بگیریم، مثل که فرض الان یه شهرتی که الان وجود داره، اون شهرتی که در روایت مفروضه اونو در نظر نگیریم. شهرت فتوایی اصلا یکی از مسائل مستحدثه، مشهور در فتاوا الان یه امر، مشهور اینه که نماز مسافر در چهار فرسخی شکسته، مدرکش چیه؟ من میدونم مدرکش چیه، اطلاقات از تقصیر فی اربعت فراسخ، ولی وقتی من میدونم که این روایت که مدرک ایناست معلل به یک تحلیلیه که اون تحلیل در سفرهای چل فرسخی هم امروز جاری نیست، کی میتونه شهرت این فتوا موجب ترجیح روایت اربعت فراسخ بر روایت مسیرت یوم بشه؟ درست میگه خوب میگه، یعنی در حقیقت شهرت فتوایی رو که ایشون داره فرض میکنه شهرتیه که کشفش از واقع صفره، مجرد شهرت. ایشون میفرماد بله این مزیت هست، اما این مزیتی که موجب قرب به واقع موجب ظن به اصابت به واقع نیست. ولیکن ولو مرحوم شیخ قدس سر رو ملاک رو در ترجیح عبارت از ظن و قرب به واقع قرار داده، حالا حرف مرحوم آخوند اینه که یا شیخ، ما که قائل به ترجیح نشدیم، قائل به تعدی از مرجحات منصوصان نشدیم، ولی اگر این دو رو قائل شدیم دیگه تا گاو و ماهی باید بریم، نه فقط مرجحات منصوصه، نه فقط اونایی که موجب ظن به واقع میشه، حتی اونایی که موجب هیچ قرب و ظنی به واقع نشه، صرف یک مزیت کافی باید باشه. چرا؟ من معاقوم میفهمم به خاطر این که در برخی از این موارد مرجحات منصوصه اموری ذکر شده که هیچ گونه قرب و ظنی به واقع از اون طریق حاصل نمیشه. اون وقت اون دو چیه؟ دو امر رو ذکر میکنه و معاقوم عبارت هست از قضیه اورعیت و افقهیت. میفرماد اورعیت طرف تقید به مستحبات داره نسبت به دیگری، یا تقید به مستحبات بیشتری نسبت به دیگری داره، این چه قربی به واقع ایجاد میکنه؟ در این حال روایت ترجیح به اون رو گفته، و اگر ترجیح به اون رو گفته پس بنابراین خصوصیتی نداره موارد قرب و ظن به واقع. و همینطور افقهیت، ایشون میفرماد افقهیت طرف محیط به فروع فقهی، قدرت بر تطبیقات اصولیه و کبریات اصولیه فراوانی که اون دیگری، اون احاطه و اون قدرت در اون نیست، مجرد این موجب میشه که فتوای افقه اقرب به واقع باشه، ببخشید موجب میشه که خبر افقه اقرب به واقع باشه. در حیث اخبارش چه دخلی داره؟ اخبار حکایت از امر حسی، حالا این مخبر ما عبارت باشه از فقیه ده یا عبارت باشه از یک آدم عادی عامی، خبرش که انه او دیگه تفاوتی با هم نمی کنه. اونی که تفاوت می کنه نظر حدسی و فقهی و فتواییشون تفاوت می کنه، اما نظر حسی و اخباریشون فرقی نمی کنه. ایشون می فهمد حالا که براس ما بگیم این موارد خاص خصوصیتی نداره، دیگه نباید شما محدود بکنی یا مرحوم شیخ به خصوص موارد ظن به اصابت یا موارد اقربیه. بعد می فرماد انقد نمی تونیم ما از مرجحاتی که موجب ظن و قرب به واقعه تعدی کنیم به غیر اونها. چرا؟ چون یه خصوصیتی داره این مرجحات، این مرجحات خصوصیتش اینه که اصلا مرجع، این انقلت اینجوری داره میخواد توجیه بکنه، مرجع اعمال مرجع، اما حرفی رو که مرحوم های صدر در بحث اصل اولی تقریر کرد، اعمال این مرجحات به نقطه ظن، به این جهت که با وجود ظن به یکی از دو طرف، یعنی ظن به واقع یا اقربیت، که انه ظن به مخالفت خبر دیگری به واقع حاصل میشه، که انه اینجا مرحوم آخون از این عبارت در میاد که ظن و اقربیت به واقع رو یکی به حساب آورده، منظورش از اقربیت همون اقربیت ظنیه، نه اینکه اون اقربیتی که ما معنا کردیم. از این انقلت اینگونه برمیاد، شارع این موارد منصوص رو که مرجحیتش رو پذیرفته، چون در این مرجحات ظن به مطابقت یکی از دو طرف للواقع ملازم با ظن عدم مطابقت دیگری للواقعه، ظن به عدم صدق دیگری و به عدم مطابقتش للواقعه، و وقتی که اون مظنون باشه عدم صدق و عدم مطابقش با واقع، اصلا حجت نیست. چون فرض کرده ملازمه داره که ظن به صدق احدهما ملازمه با ظن به کذب دیگریه، تو اگر منظور ایشون خصوص ظن نباشه، خب کلام اینه که این اقربیتی که ما قبلا معنا کردیم فرض اینو با قطع نظر از اون چه ایشون داره فرض میکنه، ظن به عدم صدق هر دو للواقع هست. این که ایشون داره میخواد فرض کنه ظن به عدم صدق مال یکیشه، اونی که ما قبلا اقربیت رو معنا کردیم این بود که پس بنابراین ممکنه هر دو مقنون باشه عدم صدقش، ولیکن یکی اقرب. اما الان ایشون میخواد بگه ظن به صدق احده ما ملازمه با ظن به کذب دیگریه. نه دیگه، در اقربیت مثلا ظنی نداریم، مثلا ظن به کذب هر دو داریم. ملاق اون نیست، اون ظن به عدم صدق که انه اون میخواد بگه اون نکته عبارت از اونی که موجب میشه اون مرجح اعمال بشه، چون اون طرف مقابل مظنون الکذبه. خب مظنون الکذب بودنشو به لحاظ ظن به صدق یکی داره میخواد فرض بکنه. خب اگر این شد از قبیل تمیز حجت عن الله حجه است دیگه، اصلا دیگه بحث اعمال مرجح نشد، اعمال این مرجح در حقیقت موجب تعین حجت نسبت به لاحجته. چون هر کجا بنا شد ظن به صدق یک طرف بود، لا محال ظن به کذب طرف مقابل، و اگر بنا ظن به کذب موجب سقوط حجیت، یعنی با قطع نظر از معارفه، یعنی معناش اینه که مقتضی حجیت در این فرد نسبت به اون خبر مخالف ظن نخواهد بود، ولو به سبب معارضه، اما به سبب معارضه اون دلیل فاقد شرط حجیته، فاقد مقتضیه، نه این که به سبب معارضه میخواد ساقط بشه، بلکه به سبب نبود مقتضی میخواد ساقط بشه. اونی که موجب نبود مقتضی درش شده معارضه شده. بحث ما قبل مکرر گذشت و الان هم تأکید میکنم، بحث ما در مرجعات جاییه که مقتضی حجیت در هر دو تمام باشه. اگر جایی فرض کردید حجیت مقتضیش در یک طرف نبود ولو به سبب معارضه نبود، این اصلا از بحث ترجیح خارجه. ولذا گفتیم موارد ترجیح به شهرت و مخالفت عامه، اینا اصلا خارج از بحث اعمال مرجعه، اینا تمیز حجت عن الله حجت. ولو اون که اونی که موجب شد دخولش در باب تمیز حجت عن الله حجت، همین معارضه سبب شد، خبر مشهور معارضش سبب شد، خبر مخالف عامه معارضش سبب شد، اون خبر موافق عامه فاقد شرط حجیت باشه. اما بالاخره دیگه بعد از این حدیث فاقد مقتضی اصلا در گود اون مرجحات قرار نمیخواد بگیره از باب قصور مقتضی. بحثمون در مرجح جایی که مقتضی در هر دو تمام باشه. ولذا این قول نگو یا مرحوم آخون به من شیخ که ملاک ظن به واقع خصوصیتی داره، مطلق المضیه ملاک نیست. چرا؟ ظن به واقع و مرجحاتی که موجب ظن به واقعه، خصوصیتش اینه که این مرجحات و تعبیر به مرجح مسامحیون، این مرجحات موجب میشه که اون خبر مخالف فاقد مقتضی و غیر حجت باشه، ولذا این جور موارد شارع اعمال مرجح کرده، یعنی در حقیقت اونی که موجب میشه تعین حجت نسبت به اون شیئی که فاقد شرط حجیته. اما این که شارع هر مزیتی ولو اون مزیت موجب خروج اون خبر معارضش از گود مقتضی حجیت نشه، باز اونم شارع مرجه نمیدونم. یعنی با این بیان مرحوم آخون قدس سر رو همون حرف مرحوم آی صدر که در مواردی که قوت، اگر یادتون باشه تصویراتی که ایشون داشت اونجا که اگر مرجه در یک طرف موجب قوت مطابقتش للواقع، ملاک حجیت در یکی اقوا بود اون صور یکی از صور، یا اگر مساوی بود یا اگر در یک طرف احتمال قوت ملاک بود، همونا رو قرآن آخون با یک انقض داره اینجا خلاصه میکنه، کپسول میکنه، میخواد جوابم بده. ولی وقتی معلوم میشه اون مجموع این اونها اینجا قبلا تفسیرش هم دیده باشید، خلاصه انقض نمیتونیم از مطلق مرجحات، از مرجحات منصوصه به مطلق مرجح تعدی کنیم، بلکه غایت و ما نتعدی الی خصوص اون مرجحاتی که موجب ظن به اصابت واقعه، چرا که این هاست که موجب میشه که اون فاقد این مزیت فاقد شرط حجیت بشه و دیگه نمیتونید شما از این تعدی کنید به دیگر مواردی که شرط حجیت در طرف مقابلم هست، ولو با مرجعه در یک طرف، طرف مقابلم واجد شرط حجیته. یعنی اگر این باشه ترجیح میشه چی؟ تعبدی. ترجیح اگر شد تعبدی، خب شاره به این مقدار، اگر ترجیح موجب بشه اون خبر مخالف فاقد شرط حجیت بشه، ترجیح میشه علل قاعده. ولی اگر بنا شد به ترجیح به نکته علل قاعده نشد، به این که هر دو خبر واجد شرط حجیته و واجد مقتضی حجته، اگر شعار اینجا بخواد ترجیح بده میشه ترجیح تعبدی. خب که اینو نمیدونی، اونی رو که محققه اونیست که علل قاعده است، بیش از اون نمیدونیم شعار مرجح تعبدی اعمال کرده باشه. این قوز کذا، این سطح کفایستا، این متن کفایست. قول تو مرموم آخون میگه که اینجور نیست که غن به صدق احده ما موجب غن فعلیه به کبر دیگری بشه. ملاک ما در حجیت غن نوعیه، غن به صدق احده ما اگر موجبه این میشد که در طرف مقابل ظن نوعی هم وجود نداشت به صدق، حق با شما بود، میشد تمیز حجت عن الله حجه، ولیکن ظن به کذب احد ما این ظن شخصی موجب ظن شخصی به کذب دیگری میشه. ظن به صدق احد ما موجب ظن شخصی به صدق دیگری میشه. ظن شخصی ظن شخصی به کذب دیگری، ظن شخصی به کف که ملاک عدم مقتضی حجیت نیست، ملاک مقتضی حجیت ظن نوعیه و ظن نوعیه به صدق ولو با ظن شخصیه به کذب سازگار و قابل جمعه. شما نهایت کاری که کردید ظن شخصی به کذب درست کردید، این موجب نمیشه که اون طرف مقابل فاقد شرط حجیت و فاقد مقتضی باشه. این همونی بود که در جواب مرحوم آقای صدر ما میگفتیم ملاک نصاب وثاقتی که در خبر این متعارضه این فرق نمی کنه، ولو این که فعلا ظن به احد ما وجود نداره، اما نصاب حجیت که عبارت از وثاقتیه که لولا المعارضه اخذ می شد، اگر معارضه نمی بود اخذ به خبر فقه می شد، بلکه معارضه منشأ عدم امکان عقد شده. ولذا گفتیم این موجب نمیشه که یک طرف تعین للحجیه پیدا بکنه. اونی که من مواصد اصرار میداشت گفت الا ولا بود، اگر ملاک حجیت در احدهما اقوا باشه، اون صورت اول گل صورش این بود که میگفت اگر ملاک حجیت در احدهما اقوا باشه اون متعین للحجیت به حسب اصل اولی تساقط نخواهد بود، میگفتیم نه همونم تساقط. چرا؟ برای اینکه اگر شما ملاک حجیتتون عبارت باشه از اون کاشفیت و نصاب کاشفیت و حیث حجیت و عقلائیه، بین این دوتا تفاوتی نیست. ولو احدهما ظن به اصابت واقع نسبت به دیگری داشته باشه، اقوا ملاکن باشه، اوثق باشه، حتی گفتیم اوثق اوثق باشه اشکال نداره، اما هر دو واجد اون نصاب وثاقتی که حد و مرز حجیت هستن، احد و معقب شد تفاوتی کنید. و رضا مرحوم آخون قدس سره با این بیان میفرماد که نمیتونید شمای مرحوم شیخ حساب رو مخصوص به مرجعات خاص قرار بدید، بلکه باید از اون موارد هم تعدی کرد به سایر موارد. بله، آخر کلام مرحوم آخون یک کلمه داره میفرماد اگر ملاک قبل از اون ایشون میفرماد که صرف این که به اصطلاح یک طرف ظن به مطابقتش للواقع در مقابل دیگری باشه، موجب نمیشه که طرف مقابل ظن به کذبش داشته باشید، به کذب صدوری، چون ممکن اون خبر دیگر هم صادر شده ظهورش منظور هست، صادر شده تقیتاً صادر شده. شما آمدید گفتید ظن به صدق احده ما موجب ظن به عدم صدور الاخر و معهو فیکون من تمیز الحجت عن الله حجه، نه، ممکنه ظن به اقربیت احده ما للواقع و ظن به مطابقتش للواقع جمع بشه حتی با قطع به صدور الاخر، اونجا آخر صادر شده ظهورش منظور نیست، صادر شده طبیعتاً صادر شده، این دو احتمال وجود داره. پس بنابراین این گونه نیست که ظن به مطابقت احده ما موجب خروج اون طرف مقابل به لحاظ مقتضی حجیت باشه، نه، ممکنه ظن به صدور دیگری هم وجود داشته باشه، ظن به صدور هر دو، چرا که اگر قطع به صدور هر دو بود مشکلی نداشت، قطع به صدور هر دو داریم، اما یکیش ظهورش منظور نیست، یکیش تقییتاً صادر شده. پس نگید ظن به صدور احده ما خصوصیتش اینه که موجب میشه دیگری ظن به عدم صدورش باشه، پس از قبیل تمیز حجت عن الله حجه. بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد بله، اگر ملاک در ترجیح اقوى دلیلین باشه، نه ملاک در ترجیح صرف قضیه ترجیح در یک طرف، اقوى دلالتن و اقوى کشفن، اگر این بخواد ملاک باشه، بله ما نمیتونیم به مطلق مزیتی که موجب خلاصه صرف این مزیتی باشه تعدی کنیم، مادامی که موجب قرب به واقع و ظن به اصابت به واقع نباشه. چرا؟ برای اینکه منصرف از اقوى دلیلین یا قدر متیقن از اقوى دلیلین، یعنی اقوى من حیث دلیلیه و من حیث الکاشفیه، و صرف مزیت ملازم با این جهت نیست. ولذا مرحوم آخون قدس سره که انهو با این بیان میفرماد اگر این ملاک باشه که انهو دیگه حق با شیخ خواهد بود، ولیکن موجبی نداره بعد از آنی که ملاک شما اون عناوینی که در خصوص آمده و اون عناوین ملازم با قوت دلالت و قوت کاشفیت نیست، چون مرحوم آخون حرفش اینه ورع و افقهیت، اورعیت و افقهیت، اینا اقتضایی نسبت به کشف از واقع و قرب به واقع و اصابت به واقع نداره، شما ملاکتون این عناوینیه که در نصوص آمده و اینا اختصاص نداره به موارد قوت دلالت و کاشفیت. ولذا نتیجه میشه که یا مرحوم شیخ، ما که قائل به تعدی از مرجعات بلکه قائل به اصل ترجیح نشدیم، ولی شمایی که قائل شدید دیگه باید پای دردش هم بمانید، نه فقط از مرجعات منصوصه در موارد ظن به اصابت و قرب به واقع، که از مرجعات به مطلق مزیات ولو هیچ قرب و ظنی به اصابت واقع نداشته باشه باید ترفیع کنه. عرض من اینجا یک کلمه است به مرحوم آخون که ما به اون تفصیلی که گذشت اتفاقا قائل به ترجیح شدیم ولو قائل به تعدی نشدیم، ولیکن اگر ما بخوایم قائل به تعدی هم بشیم به ملاک تشریع از واقع از باب اون تعلیلی که در خصوص آمده، اما اینی که شما یکون فرمودید برخی از این مرجعات هیچ کاشفیتی نداره لو سلم، خب این به این مقدار تعبدیه. خب شارع دو مرجع غیر موجب قرب به واقع هم گفته، ما که نخواستیم از مرجعات که تعدی کنیم از باب قیاس باشه، تعدی به مرحوم شیخ به لحاظ تعلیل در نصوص بود، شیخ فرمود از باب تعلیل ترجیح به شهرت، ترجیح به مخالفت عامه، تعلیلاتی که در اون آمده بود، اون تعلیلات اقتضا میکرد به مقدار چی تعدی کنیم؟ به مقدار لأن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی کاشفیه، فإن الرشد فی خلافه، اینا اقتضا میکنه ترجیح به مقدار قوت دلالت و کاشفیه. بله مرجعات مشتمل بر برخی از اموریه که اونها جنبه کشف فرضاً نداره، ما که از اونها تعدی نمی کنیم، ولذا ما دیگه به سایر مرجعاتی که جنبه مزیته اما هیچ دلیلیت و کاشفیتی نیست اصلا به هیچ جا تعدی نمی کنیم، بسنده می کنیم به همون دوتایی که در روایت آمده. یا من آخون این چه خلط و مغالطه ایه که به مرحوم شیخ میکنی؟ مرحوم شیخ مگر ملاک تعدیش تعدی از این موارد بود، قیاس به این موارد بود، تا شما به مرحوم شیخ بگی خب این موارد اگر بر اساس قیاس بخوای تعدی کنی بعضی از این موارد مزیتیست که موجب ظن قربه به واقع نمیشه. شیخ عمده دلیلش تعلیل در دو بخشی از روایت بود. بله در اون بخش اولم که مرجح صفاتی بود مرحوم شیخ فرمود متفاهم، یعنی نه متفاهم از صرف هر یک از اون عناوین، بلکه متفاهم از اوسطیت و اورعیت منظور شیخ بود، گو این که حتی افقهیت هم ممکنه منظور شیخ باشه، چون افقهیت هم مرحوم شیخ در مقام ترجیح به اصطلاح احد الخبرین توجیهش رو ذکر کرد، گفت فَإِنَّ اون افقه ممکنه احاطه داشته باشه به برخی جهاتی که غیر افقه احاطه نداشته باشه، ولذا گیرم این دو مرجح قضیه افقهیت و اورعیت، و اورعیت هم مثل ما معنا نکنی که تجنب از شبهات فقط به اونجوری که شمای آخون فرمودی معنا کنی که انجام مستحبات، ولیکن دلیلی بر ترجیح به مزیاتی که مشارک با اینا در صرف مزیت و هیچ قربی به واقع ایجاد نمی کنه دلیلی بر تعدی نداریم، ولذا اونی که شیخ فرموده عدم تعدی به مطلق مزیت لو قلنا به ترجیح و تعدی از مرجحات و بستخی یقع الکلام فردا انشاءالله در اون جهت خامسه‌ای که در فصل بعد کلام مرحوم آخون آمده، جهت خامسه عبارت از اینه که آیا اون چه گفته شد از تخییر یا ترجیح مختص به موارد محکم بودن تعارضه یا در موارد جمع و توفیق عرفی هم جاری میشه، بحثی که هم مرحوم آخون اینجا داره و دیگران هم بحثش رو دنبال کردن و مرحوم آقای صدر هم داره، مراجعه کنیم تا فردا انشاءالله بحث در این جهت خامسه رو هم دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.